بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 222، سطر اول، استاد مروی، جلسه 22، مورخه 27/7/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، والأولى أن يقال إن كلمة اختار بحسب وضعه لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ والإمزاء، وليس فيه دلالة على ما ذكروه. بحث در این بود که اگر یکی از متعاقدین پس از انجام عقد بیع به طرف مقابل بگوید اختر، آیا این کلمه دلالت می کند بر این که گوینده حق خیار مجلسش رو به طرف مقابل واگذار کرده؟ حالا به هر نحوی از انحاء واگذاری، یا نه این کلمه دلالت بر این معنا ندارد. اقوالی رو در مسئله مرحوم شیخ نقل کردند. در بحث امروز نظر خودشون رو در این مسئله بیان می کنند. سه نکته هم در پایان ذکر می شود و این مسئله تمام می شود. قبل از بیان این بحث مقدمه کوتاهی را عرض می کنم. در علم اصول خوانده ایم که صیغه امر ماده ای دارد و هیئتی. مثلا اضرب مادهش زاد و را و باست، معنای مصدری، و هیئت صیغه امر وضع شده برای انشاء طلب. اضرب معناش این است که اطلب من کالضرب. حالا این طلب ضرب داعی و انگیزش هرچه باشه، اون کاری به مدلول صیغه نداره. ممکنه کسی که میگوید ازر انگیزش تأدیب باشه، خواهد فرد رو ادب کن. ممکن است انگیزه شفاء غضب خودش باشه، ممکن است انگیزه و داعی بر گفتن عذر تعذیر باشه. ما به داعی کاری نداریم، صیغه امر مفادش انشاء طلب ماده است. خب این مقدمه بحث. بعد از این مقدمه شیخ انصاری می‌فرمایند مدعای ما این است که این کلمه اختر که بایع میگوید مثلا فقط دلالت میکند بر این معنا که بایع از مشتری میخواهد و طلب میکند که مشتری اختیار کند یا امضاء عقد را و یا فسخ عقد را. و این کلمه هیچ دلالتی ندارد بر این که گوینده حق خیار مجلس خودش رو هم به دیگری واگذار کرده باشه، یا به تملیک یا به تفویض، فرق نمی کنه. پس بنابراین اگر گوینده این کلمه رو گفت لا یدلو بر این که حق خودش رو هم واگذار کرده است، پس بایه در مثال ما همچنان حق خودش باقی است، میتونه عقد رو فسخ کنه از طرف خودش یا امضا کن. گفتیم سه نکته اینجا بیان میشه. نکته اول، اگر به این وضوح است مسئله که اختر دلالت بر این معنا نمی کند، پس چرا این بحث هم در روایات هم در بین فقهای متقدم مطرح است که آیا این کلمه دلالت می کند بر این که بایع هم حق خودشو واگذار کرده، یا دلالت نمی کنند. چرا این بحث مطرح شد؟ مرحوم شیخ می فرمایند احتمال قوی این است که در عرف سابق این کلمه به کمک یک قرائنی دلالت می کرده است بر این که گوینده این کلمه در ضمن این که به طرف مقابل میگه انتخاب کن، حق انتخاب خودش رو هم به طرف مقابل واگذار میکرده است. لذا ما هم در روایات باب طلاق میبینیم که راوی از امام سوال میکنه اگر مردی به زنش گفت اختری، آیا حق طلاق در اختیار زن قرار گرفته است یا نه؟ که در برخی از روایات ائمه می فرمایند بله، و در روایات باب خیار مجلس هم از پیامبر اکرم روایت ضعیفی نقل شده است که متعاقدین خیار مجلس دارند تا وقتی که متفرق نشدند یا تا وقتی که یکی به دیگری نگفته است اختر، که اگر یکی از طرفین به دیگری گفت اختر، حق خودش رو هم به دیگری تفویض کرده. پس بنابراین در گذشته این کلمه با قرائنی دال بر اون معنا بوده است، ولی در عرف ما الان این کلمه دلالت بر واگذاری حق گوینده به غیر ندارد. پس بنابراین بایی اگر گفت اختر، حق خیار خودش باقی خواهد بود. این چند خط رو بخونیم برسیم به نکته بعد. ول اولا ان یقال ان کلمت اختر، حالا در مسئله فرمودن اقوالی است، اگر بی انجام شد بایه به مشتری گفت اختر اختیار کن، آیا دلالت میکند برای این که حق خودشم به دیگری واگذار کرده؟ خب صورتهایی داشت در مسئله، در هر صورتی هم میشه گفت در دو صورت اخیرش در هر صورتی سه قول بود. حالا مرحوم شیخ با یک اولا با یک بیان مسئله رو از ریشه حلش میکنن. اولا این است که گفته شود این که کلمه اختر به حسب وضع خودش اختر فعل امره، دلالت میکند بر انشاء طلب. به حسب وضع خودش کلمه اختر برای طلب اختیار مخاطب است یکی از دو طرف عقد رو. کسی به کسی میگه اختر، یعنی اطلب من که اختیار احد طرف العقد، ولی این که حق خودم رو هم به تو تملیک کردم، این در معنای اختر وجود نداره. پس کلمه اختر به حسب وضعش برای طلب اختیار مخاطب است یکی از دو طرف عقد رو، که اون طرف العقد بیان از فسخ و یا امضای عقد است. و لیس فیه دلالتون علی ما ذکروه، نمی باشد در این لفظ اختر دلالت بر اون چی که علمای گذشته او رو ذکر کردن، من تملیک الخیار، از این که حق خیار خودشو ملک دیگری کرده، او تفویض الامر، یا این که امر این حق رو به دیگری واگذار کرده، او استکشاف الحال، یا این جمله رو گفته برای این که ببینه مزه دهن طرف چجوریه، آیا میخواد فسخ کنه بیع رو یا نمیخواد فسخ کنه. هیچ کدوم از اینا در معنا و مدلول مطابقی اختر وجود نداره. نعم از ظاهر و عرفن من حال الامر، بله اون چی که ظاهر از عرفن از حال آمر، ان داعیه استکشاف حال المخاطب، این که داعی و انگیزهی که این کلمه رو میگوید میخواد حال مخاطب رو کشف کنه، ولی همین داعی هم دخالت در مدلول صیغه نداره، به هر انگیزهی گفته اختر. معنای اختر این است که شمای مخاطب انتخاب کن فسخ عقد رو و یا امضای عقد رو، اما این که منم حق فسخ خودم رو به شما واگذار کردم دلالت بر این معنا نمی کنه. خب نکته اول سوال، اگر به این روشنی است کلمه اختر هیئتش برای طلب اختیار دلالت بر تملیک و تفویض حق خودش نمیکنه، چطور در روایات وارد شده، چطور علمای سابق بحث میکنن که آیا اختر دلالت بر تملیک و تفویض میکنه؟ بعضیا میگن بله، و کانه فی العرف السابق، گویا این لفظ اختر در عرف سابق کان ظاهرا فی تملیک المخاطب. ببینید ما الانم در عرف خودمون داریم، در هر زمانی یه شیوهی در قراردادها معاملات عرفی میشه که اون شیوه در زمان گذشته به طریقه دیگه بوده، در این زمان به طریقه دیگر است. الان در بازارهای بورس اقتصادی دنیا چون لحظه به لحظه عرض کنم که ارتفاع و انخفاض داره اون میزانهای بورس، حتی دیگه فرصت صحبت کردن نمی کنن. یه سری اشاراتی رو اختراع کردن در بازارهای اقتصادی جهانی که با اون اشارات با هم گفتگو می کنن. مثلا یک انگشت دستش رو حرکت میده، علامت اینه که این چه مقدار از سهام فلان شرکت رو خرید. انگشت دیگرش رو حرکت میده، علامت اینه که نمیخواد اون مقدار سهام رو نمیخواد بخره. ببینید اینا در اون عرف خاص خودش حجته. الان در این عرف اگر دست به دست دادن علامت لزوم بیع شد، علامت این شد کسی دست تو دست دیگری دست داد با دیگری، علامت این شد که این بیع لازمه دیگه. این علامت در زمان خودش حجته، اگه در آینده آمد تغییر کرد دیگه حجت نیست. مرحوم شیخ میخوان بفرماین ظاهرا در عرف سابق کلمه اختر استعمال شده به این گونه، طرف دیگری رو احترام میکرده، میگفته حق خودم به تو واگذار میکنم، اینم نمیخواسته سریع بگه، میگفته اختر شما صاحب اختیار بی باشید، هر جور نظر شماست. چون این کلمه در عرف سابق به این شکل استعمال می شده، ممکنه در اون زمان ظاهر بوده در این که طرفی که این کلمه رو می گوید حق خودش رو به دیگری تملیک کرده، ولی الان چنین نیست. و کنه فی العرف سابق، گویا این لفظ در عرف سابق کان ظاهرا فی تملیک المخاطب امر الشیء، ظاهر بوده در این که تملیک می کند به مخاطب امر یک شیء رو، حق خودش رو در رابطه با یک شیء به مخاطب تفویض میکنه. کما یظهر من باب طلاق، چنانچه ظاهر میشود از باب طلاق، روایات احکام مقدمات طلاق رو توی رسائل شیعه ببینید، روایات مختلفی داریم که مردی به زنش میگه اختری، راوی از امام سوال میکنه میگه آیا زن حق طلاق رو داره؟ امام میفرمان بله. ولی حالا این روایات بعضی حمله بر تقیه کردن، بهش استناد نکردن، بحثای فقهی زیادی داره، فعلا نمیخواد مطرح کنیم، ولی خود این دلالت میکنه که در اون عرف سابق این کلمه به کمک قرائنی اشاره بوده به این که طرف حق خودشو به دیگری تفویض کرده. کمایت رو از باب طلاق، چون زن حق طلاق نداره، وقتی مرد بهش میگه اختری معلوم میشه حق خودشو به او تفویض کرده. فإن تم دلالته حين اذن على اسقاط الامر خياره بذلك و الا. پس اگه تمام شد دلالت این لفظ رو در این هنگام، یعنی در عرف سابق، بر اسقاط امر خیار مجلس خودش رو با این کلمه، فبها، پس مطلب همینه دیگه، جواب شرط عرض کنم که محذوف. اگر این کلمه به کمک قرینه دلالت کرد بر این که طرف حقش رو به دیگری تفویض کرده، بسیار خوب، اینجا قرینه است و حجته. و الا فلا مزیل لخیاره، و الا اگر کلمه اختر بدون قرینه به کار رود، کلمه اختر گفتیم دلالت میکنه که طلب میکنه از طرف انتخاب فسخ یا امضای عقد رو، نسبت به حق خودش مزیلی نیامده، حق باقی است. و الا فلا مزیل لخیاره، زایل کننده ای برای حق خیار این بایع نیامده. و علیه یحمل علی تقدیر صحه، بر همین معنای عرف سابق حمل میشود بر تقدیر صحت این روایت، ما ورد فی ذیل بعض اخبار خیار المجلس، اون چی که وارد شده در ذیل بعضی از اخبار خیار مجلس، انهما بالخیار ما لم یفترقا. پیغمبر می فرماید با یوم مشتری خیار مجلس دارن مادامی که از هم جدا نشن، او یقول احدهما لصاحبه اختر، یا اینکه یکی به دیگری بگه اختر، که مفهوم این روایت اینه اگر یکی به دیگری گفت اختر، حقشو به دیگری تفویض کرده است. خب به کمک قرائن ممکنه بله در اون عرف ظهور در این معنا داشته است. مرحوم شیخ فرمودن الا تقدیر صحه، چون روایت مستدرکیه است و روایات مستدرکیه هم که خلاصه خیلی قابل اعتنا نمی باشد. ثم انه لا اشکاله فی ان اسقاط احدهما خیاره لا یوجب سقوط خیار الاخر. نکته دوم این است که می فرمایند حال که ثابت شد بایع و مشتری پس از عقد بیع هر کدام مستقلن حق خیار مجلس دارد، پس بنابراین هر کدام از بایع و مشتری می توانند از حق خودشون استفاده کنند، مگر در موردی که ابتداءً یکی از طرفین عقد رو فسخ کنه. وقتی یکی از طرفین عقد رو فسخ کرد، دیگه سالبه به انتفاع موضوع است، عقدی نمی ماند که دیگری بخواد این عقد رو فسخ کند یا اجازه کند. بعد اضافه می کنند در این صورت کسی فکر نکنه مسئله از باب تعارض بین اجازه و فسخ است، که اولی گفته فسختو، دومی گفته عجزتو، بین اجازه و فسخ نسخ تعارض است. بعد بگیم فسخ بر اجازه ترجیح داره، نه خیر، اینجا چنین نیست. فسخ که آمد عقد رو از بین میبره، دیگه موضوعی باقی نمیماند که اجازه بهش تعلق بگیره و بعد تعارض شود بین اجازه و فسخ. این هم نکته دوم. نکته سوم، مرحوم شیخ به مناسبت اشاره می کنن به سه مورد، می فرماین این سه موردی که ذکر می کنیم، این سه مورد از باب تعارض بین اجازه و فسخ است. مورد اول، فرض کنید حیوانی رو خرید و فروش کردن، مشتری خیار حیوان داره، این مشتری دو تا وکیل مفوض داره، هر دو وکیل در مجلس عقد حاضرند، یا حالا حاضرم نباشند خیار حیوان تا سه روزه علی قول مشهور. ساعت 8 صبح این دو وکیل آمدن، یکی گفت عجزتو، دیگری گفت فسختو، به یک دفعه. اینجا علما بحث میکنن، میگن تعارض بین اجازه و فسخ است، کدام یک مقدم است؟ مورد دوم، در آن واحد، ملاک همون آن واحده، بله همون آن واحد، رأس ساعت 8، هر دو وکیل یکی گفت عجزت و یکی گفت فسخت. بله؟ نه، فرض کنید گاهی ساعت 8 میاد یکی میگه عجزت و ساعت 8:30 وکیل دیگه میاد میگه فسخت. اینجا باز تعارض بین اجازه و فسخ نیست، تا سه روز که خیار حیوان هست. فرض کنید روز اول یک وکیل میاد میگه عجزت، روز دوم وکیل دوم میاد میگه فسخت. اینجا باز میگن یک حق در قبل خوندیم، نفر اول یکی گفت فسخت، اینجا تعارض بین فسخ و اجازه میشه، کدام یک مقدم؟ نه، کدام یک مقدم است، نه تقدم زمانی، میخوام بگیم کدام یک مؤثر است. مراد از اینکه مقدم است مثل باب ترجیح، یعنی اصطلاح اصولی است در باب تعارض که میگیم این دو تا دلیل با هم تعارض میکنن، کدام مقدمه، یعنی به کدام یکی عمل کنیم. اینجا هم کدام یکی از این دو تا مؤثر است، مقدم است یعنی مؤثر است، ترجیح با کدام یکی، دقت کنیم. مورد دوم، مورد دوم این است که خیار ثابت باشد برای طرفین عقد، یک وکیل از طرف بایه، یکی از طرف مشتری، در آن واحد یکی گفت عجزت و دیگری گفت فسخت. اینجا آیا ترجیح با فسخ است یا با اجازه؟ اینجا علما بحث میکنند. مورد سوم، مورد سوم رو ضمن یک مثال اشاره میکنیم. مثال رو دقت کنید. آقای زید عبدش رو مبادله کرد با یه جاریه، با یه کنیزی. پس از عقد زید ممکنه یکی از این سه حالت رو داشته باشه. حالت اول، بیاد جاریه رو آزاد کنه. آزادی جاریه نشانه این است که بیع رو قبول داره. خیاراتش رو ساقط کرده، لذا میاد جاریه رو آزادش میکنه. حالت دوم این است که بعد از فروش عبد میاد عبد رو آزاد میکنه. اینجا شما بگید این آزادی عبد چه نتیجه ای داره؟ احسن، بسیار. نتیجه این است که عقد بیع رو فسخ کرده، چون زیدی رو که فروخته آزاده، عبدی رو که فروخته آزادش کرد. اینم حالت دوم، ربطی به بحث ما نداره. حالت سوم این است که پس از این خرید و فروش آقای زید گفت اعتقتهما، هم عبد را آزاد کرد هم جاریه را. آزادی عبد نشانه این است که بیع و فسخ کرده. آزاد کردن جاریه نشانه این است که بیع رو لازم نموده است. اینجا میگن تعارض است بین فسخ و اجازه. بعد در این سه مورد آیا فسخ و اجازه تعارض می کند و تساقط می کند یا نه فسخ بر اجازه مقدم است؟ این بحث در باب احکام خیارات، آنجا که شیخ انصاری بحث میکنن اگر کسی فوت کرد حق خیار به ورثه رسید، دو تا وارث در یک لحظه یکیشون بیع رو اجازه کرد یکیشون بیع رو فسخ کرد، مرحوم شیخ اونجا خواهند گفت که بحث اختلاف ورثه هم جزء مباحث تعارض بین فسخ و اجازه است و بعد حکم مسئله رو در اونجا بیان خواهند کرد. بازه که این نکته این مسئله هم بحثش تمام میشه. عبارت دقت کنید. خب حالا او یک عنایتی داشت به این که ما مرحوم شیخ انصاری اینجور مثال نمیزنن، ولی اون که ما مخصوصا در صورت اول که گفتیم دوتا وکیل این کار رو کردن یه عنایتی داریم، به خاطر این که اگه فرض کنید یک مالک و یک وکیل باشه همونجا در مثال اول ها، نه مثال دوم، صورت اول، اگه یکی مالک باشه که هر دو مشتری هم، مشتری آمده حیوانی رو خریده، مشتری خیار حیوان داره، خودش هم خیار داره، وکیل مفوضش هم این حق رو داره، اگر هر دو با هم در یک لحظه بگوین، یکی بگه فسخت و یکی بگه عجزت، اونجا هم تعارض نخواهد بود. علی تحقیق اونجا مالک اصیله، وکیل متفرع بر مالکه، لذا حتما قول مالک مقدمه، اصلا باب تعارضی نخواهد بود. تا مالک گفت عجزت، وکیل در همون لحظه گفت فسختو، عجزتوی مالک لازمش اینه تو را از وکالت خلع کردم، حرف تو فایده نداره، حرف منه. لذا ما مثال رو به دو تا وکیل زدیم که این دقت در شهایت بشه. هر دوتا اگر مالک باشن در مثال دوم مشکلی ایجاد نمی کنه، ولی در مثال اول فرض اینه در صورت اول از یک طرف حق الخیار هست که در عبارته، اگر از یک طرف باشه دیگه معنا نداره دوتا مالک، لا محاله باید یا مالک باشه یا وکیل، یا دوتا وکیل باشه. ما گفتیم مالک و وکیل مثالش یه مقدار معذور داره، مثال داریم به دوتا وکیل. عبارت دقت کنید: ثم انه لا اشکال فی ان اسقاط احدهما خیاره. اشکالی نیست در این که حق الخیار حقی است که مستقلا بایع این حق رو داره، مشتری هم این حق رو داره، پس یکی از حق استفاده کرد، دیگری از حقش میتونه استفاده کنه، مگر اینکه یکی فسخ کنه که عقد از ریشه از بین رفته، دیگه معنا نداره دیگری از حق اجازش استفاده کنه. ثم انه لا اشکال در این که اسقاط احدهما حق خیارش رو باعث نمیشود سقوط خیار دیگری، دیگری حق خودش رو داره. و منه یظهر انه، از این بعد ظاهر میشود که لو اجاز احدهما، اگر یکی اجازه کرد و فسخ الاخر، دیگری فسخ کرد، اینجا عقد فسخ میشود، دیگه از ریشه عقد از بین میره، لذا موضوع برای اجازه دیگری باقی نمیماند. لانه مقتضا ثبوت الخیار، مقتضای ثبوت حق الخیار برای هر یک اینه که حق فسخ داره، فسخ کرد عقد باطل میشه. فکان العقد بعد اجازت احدهما، اگر اولی که عقد رو اجازه کرده عقد از طرف او لازم میشه، از طرف دیگری جایز، دیگری که گفت فسخت و عقد از بین میره. فکان العقد بعد اجازت احدهما جایزن از طرف فاسخ، دون مجیز، دون اون کسی که اجازه کرده، اونی که اجازه کرده تا طرف مقابل فسخت و نگفته حق نداره عقد رو به هم بزنه. مثل این که وقتی او مثلا عرض کنم یکی فسخ کرد یا یکی اجازه کرد، دیگه حق خیار او ساقط میشه، مثل اینکه فقط یه نفر دیگه حق الخیار داره. کما لو جعل الخیار من اول الامر لاحدهما، چنانچه اگر از اول الامر یکی از این دو خیار داشت، دیگری حق هیچ گونه فسخت و گفتنی نداشت، اینجا هم یکی که گفت عجزتو حق او ساقط میشه، نوبت به دیگری میرسه بگه عجزتو یا فسختو، اگر گفت فسختو موضوع عقد از بین میره، اگر گفت عجزتو عقد میشه لازم. و هذا ليس تعارضا، این که ما میگوییم اگر یکی گفت فسخت و عقد از بین میرود از باب تعارض بین فسخ و اجازه نیست. هذا ليس تعارضا بین الاجازه والفسخ. بگیم اینجا اول یکی گفت عجزت و دومی گفت فسخت و بین اجازه و فسخ تعارض فسخ مقدمه بر اجازه است، نخیر فسخ میاد موضوع اجازه را از بین میبرد. پس و هذا ليس تعارضا بین اجازه و فسخ و ترجیحا له علیها، ترجیح اون فسخ رو بر اون اجازه، بلکه چیه در ما نحنفی؟ فسخ موضوع اجازه رو از بین میبرد، اصلا اجازه این نمیماند که تعارض بین فسخ و اجازه باشه. نه، وارد میشن نکته سوم، میفرماین به این مناسبت میگیم بله سه مورد است که این سه مورد از باب تعارض بین اجازه و فسخ است. نه، لو اقتضت الاجازه لزوم العقد من الطرفین، بله، اگر اقتضا کند اجازه لزوم عقد رو از دو طرف، مثل خیار حیوان که بایه خیار نداره، اگر مشتری اجازه کرد عقد لازم میشه. اینجا مشتری متعدد بود، وکیلم داشت یا دو تا وکیل داشت، اینجا دو تا وکیل اگر در یک آن گفتن عجزت و فسخت و تعارض میشه که توضیح میدن. کما لو فرض سقوط الخيار من طرف احد المتعاقدين، فرض کنیم سقوط خیار رو از طرف یکی از دو تا متعاقد، صورت اول از این سه صورتی که ما گفتیم، او من طرف هما، یا هر دو طرف حق الخيار دارن اما لمتعددن، این حق الخيار چه از یک طرف چه از طرفین برای متعدده، مثل اصیل و وکیل، فاجاز احدهما، یکی از این دو اجازه کرد، و فسخ الاخر، دیگری فسخ کرد، دفعت واحده، به یک دفعه، اینجا میشه تعارض بین فسخ و اجازه. صورت سوم، او تصرف ذوالخیار فی العوضین دفعتا واحده، یا ذوالخیار در عوضین تصرف کند به یک دفعه، عبد رو با جاریه مبادله کرده، به یک بار گفت اعتقت هما، عبد و جاریه رو آزاد کردن، کما لو با عبدن به جاریه، زید عبدشو به جاریه مبادله کرده، ثم اعتق هما جمیعا، بعد گفت عبد و جاریه آزاد، حیث ان اعتاق العبد فسخون، عبد رو که آزاد کرده یعنی بی رو فسخ کرده، و اعتاق الجاریه اجازه، اعتاق جاریه هم اجازه عقد حساب می شود. اینجا تعارض بین فسخ و اجازه صدق می کند. مورد بعدی که در جای خودش مفصل میاد، او اختلف الورثه فی الفسخ و الاجازه، یا ورثه در فسخ و اجازه اختلاف پیدا کنند، چون خواهد آمد به نظر مرحوم شیخ انصاری حق خیار مجلس یا حقوق سایر خیارات به مجموع ورثه، به ما هو مجموع تعلق میگیره. خب بنابراین اگه در یک آن یکی از این ورثه گفت فسخت و دیگری گفت عجزت، تحقق التعارض، اینجا تعارض بین فسخ و اجازه محقق میشه. باید بحث کنیم که در این موارد آیا فسخ و اجازه تعارض میکنن، تساقط میکنن، یا نه فسخ بر اجازه مقدم است. و ظاهر العلامه فی جمیع هذه الصور، ظاهر کلام علامه در تمام این سه صورت یا چهار صورت تقدیم الفسخ، اینه که فسخ مقدمه بر اجازه است. اما به نظر مرحوم شیخ انصاری در این وجوب بحث و تفصیل است، ولم یظهر له وجه تام، ما وجه تامی برای کلام علامه پیدا نکردیم که در این صور همه جا فسخ مقدم باشه. و سیجیع الاشاره الی ذلک فی موضعه، بعد از بحث شرط در جای خودش که احکام خیارات باشه، در اون مسئله اول در بحث خیار ورثه بحث خواهد آمد. مسئله تون من جمله مسقطات الخيار افتراق متبايعه. عرض این است که اجازه هم به عقد تعلق میگیرد، فسخ هم به عقد تعلق میگیرد. بسیار خوب، پس دیگه مورد این اجازه و فسخ مورد واحد خواهد بود، این دو تا روایت که در یک مورد واحد صادر بشن، یه روایت بگه نما غسل جمعه واجبه، یه روایت بگه غسل جمعه حرامه مثلا، چون در یه مورد وارد شدن تعارض بین اینا. اینجا هم لا محاله، یکی میگه عجزتو در یک آن، دیگری هم در همون آن میگه فسختو، پس بنابراین فرض اینه اجازه و فسخ هم هر دو به عقد تعلق میگیرن، هر دو هم نمیتونیم مؤثر بدانیم، بگیم اجازه هم مؤثره فسخ هم مؤثره، اجتماع نقیزین یا اجتماع زدین پیش میاد، پس لا محاله تنافی و تعارض وجود خواهد داشت. سومین مسقط، از مسقطات خیار مجلس افتراق متعاقدین است از مجلس عقد. در این رابطه شیخ انصاری چهار نکته رو بیان می کند. نکته اول این است که می‌فرمایند ظاهر روایات این است که به مجرد جدایی متعاقده از مجلس عقد خیار مجلس ساقط است، ولو این جدایی و رفتن از مجلس عقد با بیمیلی یکی از اینها نسبت به عقد باشه. مثلا فرض کنید با یه دو دل مضطرب است، آیا این عقد به نفع اوست یا نه؟ با این استراب خاطر از مجلس عقد بیرون میره، به مجردی که از مجلس عقد بیرون رفت دیگه خیار مجلس ساقط خواهد شد. سوال، یه روایت صحیحه داریم که ظاهرش این است که افتراق از مجلس عقد اگه با رضایت باشه خیار مجلس ساقطه و الا فلا. مرحوم شیخ می‌فرمایند این روایت دلالت بر این معنا نداره، بلکه مقصود امام در این روایت صحیح این است که بعد از این که طرفین راضی به عقد بودن، عقد رو خوندن و از مجلس متفرق شدن، فلا خیار لهما. پس اون رضایتی